به نام خدا و با سلام و درود به شما دوستان عزیز در 30 جلسه از درس گفتارهای دوره دکتری فلسفه حقوق بر پایه متن ژاک ایلول ما امروز در سه‌شنبه 10 اکتبر سال 2023 میلادی هستیم و 18 مهر ماه سال 1402 خورشیدی. بحثمون ادامه بحث گذشته است، یعنی ادامه فصل دوم از بخش دوم کتاب که بر ساختگی حقوق و سمبولیزاسیون نمادسازی بود و ارتباط حقوق با کودک یا در واقع سمبولیک کردن حقوق برای انتگری کردن کودک. در واقع قبل از ورود به بحث علمی هفتگیمون، من به روال همیشه یک اشاره بکنم به آنچه که در این احوال جاری پیرامون ما هست و مبتلا هستیم و بعد وارد بحث بشم. سه نکته رو میخواستم خیلی گذرا اشاره کنم. ابتدا خبر مهم جایزه صلح نوبل برای خانم نرگس محمدی بود که امیدوارم برکات این زن شجاع برای صلح جهانی و مردم ایران با این جایزه دوچندان بشه، حداقل دوچندان بشه. خب در روزهای گذشته شما هم با مخالفت ها و احساسات ایرانیان روبرو بودید و بعضی خب از موضعی نامنصفانه و گاهی غیر واقع بینانه حملاتی میکردن که خب واقعا آدم مقاومی، شجاعی، مقاومی مثل خانم نرگس محمدی شایسته این نامهربانی ها نیست. ولی به هر حال این جایزه داده شده و این اتفاق افتاده و ما میخواستم بگم که اگر گاهی جایزه به هدف اصابت نکرده یا اغراضی در دادن به برخی افراد دخیل بوده، سبب نمیشه که ما ایرانی ها با سیاه و سفید دیدن مسائل، اون هم در این تنگنا، خودمون رو از این فرصت تاریخی در دستان آدم شجاع دردمندی مثل خانم نرگس محمدی که میتونه صدای رسا و رشیدی باشه برای ایرانیان امروز، ما سبب نمیشه که خودمون رو محروم بکنیم از این فرصت و نعمتی که پیش آمده. این یک فرصت تاریخی برای ایرانیان دربند هست و من هم به سهم خودم امیدوارم که حالا که خانم نرگس محمدی عزیز با گرفتن این جایزه یک جایگاه و موقعیت جهانی پیدا کردند، بتوانند صدای ایرانیان مظلوم و احقاق حق اونها رو بکنن و صدای اونها باشن در جهان آشفته این روزگار. نکته دومی که میخواستم اشاره کنم این درگیری تراژیک حماس و اسرائیل هست که البته موضوع پیچیده است و در میان انبوه تحلیل هایی که خب میبینید در این روزها از افراد مختلف دیگه، حالا چه افرادی که صلاحیت تخصصی ندارن و اظهار نظر میکنن و به نظر من نباید بهشون حمله کرد و باید اجازه داد که افراد آگاهی های سیاسی خودشون رو با دیگران شیر کنن، به اشتراک بگذارن و باید به نظر من ولو اینکه کسی تخصص نداره در مسائل خاورمیانه، در مسائل سیاسی، حقوقی، در جنگ، باید احترام گذاشت و گوش داد، با حوصله گوش داد و تحمل کرد افرادی رو که حتی تخصص ندارن. ولی البته در مقام نظر تخصصی باید تحلیل تخصصی و تفصیلی مسئله رو به زمان و مجال و مقال و افراد زبده و کارآمدی باید واگذاشت. حالا من هم البته در حد این وقت کوتاه این جلسه اشاره میکنم و میگذرم، چون بحث تفصیلیش رو اینجا نمیتونیم ما داشته باشیم. اما صرف نظر از ریشه های ظالمانه این مناقشه خونین، و خب این یک داستان ریشه داریست دیگه، مسئله مال امروز نیست، مسئله یه چیزی حدود 70-80 سال سابقه داره حداقل، حالا بیشتر هم هست به یه روایت هایی، ولی حداقل اون چه که مضبوط و در واقع درگیر اتفاق افتاده پیش روی ما حدود باز دهه 40 میلادی هست دیگه. صرف نظر از ریشه های ظالمانه مناقشه خونین و حق دائمی و بین المللی دفاع مشروع ملتی بی خانمان از خودش، اینو باید دقت کرد که این حق دفاع مشروع جز حقوق به رسمیت شناخته شده سازمان ملل و مصوبات و معاهدات و کنوانسیون ها و این هاست و در همه جای دنیا هست. هر ملتی در مقام تجاوز حق دفاع مشروع از خودش رو داره. من الان در اینجا نمیخوام ورود بکنم در جزئیات ماجرا، ولی هر کس که میخواد یک نگاه گذرای اطلاع گذرایی به دست بیاره، کافیه که نقشه های اراضی فلسطینی و اشغالی رو از دهه 40 تا امروز نگاهی بکنه. این نقشه ها حداقل 4 بار عوض شده و می تواند ببیند که سرزمین فلسطین چی بوده و امروز چی شده. مردمی که صاحب خانه بودن دیروز کجا بودن، امروز کجا هستن. این خیلی کار پیچیده نیست و خیلی ساده است، بیش از اون که ما دچار احساسات و اینها بشیم و شعارهای بی خود بدیم. کافی است که یه نگاهی آدم به نقشه این 70-80 سال بندازه که اراضی اشغالی فلسطین ابتدا چطور بوده و الان چی هست و اون ملت کجای اون سرزمینشون الان هستن. بنابراین این حق دفاع مشروع ملتی که حالا امروز خونه هم نداره از خودش، محکوم هست به یک جزیره‌ای، گوشه‌ای، زاویه‌ای، باریکه‌ای، و این رو باید در واقع، و البته خب ما همه مثل همه انسان ها سعی میکنیم که همه باید انصاف داشته باشیم و محکوم کنیم کشتار شهروند بیگناه رو، کشتار اسیر رو، همینطور که باید حصر مطلق یک منطقه پر جمعیت رو محکوم کرد از آب و غذا و برق و فلان. اینها واقعا وحشیانه و متجاوزانه است، واقعا تجاوزکارانه است. صرف نظر از اینها، من میخواستم اون چه که به ما مربوط است مواضع نظام مقدس است و مناسباتش با جنبش حماس که بیشتر به ما مربوط است، که خب این روزها هم به خصوص امروز با سخنان رهبری یک انعکاس ویژه‌ای داشته. اسرائیل ستیزی افراطی رهبری در نظام جمهوری اسلامی به نظر من وقتی میتونست وجاهت عمومی پیدا کنه که نخست سیره مدیریتی خود ایشون در داخل دور از تبعیض، ظلم و زورگویی بود. وقتی که متاسفانه ایشون هیچ کدوم از این مبانی انسانی رو در داخل کشور و نسبت به هموطنان خودشون و مردم ایران رعایت نکردن، کسی از ایشون نمیخره که حالا ایشون بخواهد مثلا فرض کنید از زورگویی، تبعیض، ظلم در سرزمین دیگری حرف بزنه. نکته دوم این که واقعا با یک دیپلماسی هوشمندانه و درست عربی ایران میتونست پای اسرائیل رو به کشورهای اسلامی منطقه باز نکنه، تا اینکه یعنی خیلی به سادگی با یک رهبری حکیمانه و عاقلانه میشد که پای اسرائیل به منطقه باز نشه، تا اینکه امروز ما به جایی برسیم که رهبری با خرسندی و از موضع دایگی ناگزیر بشه که اون وقت در این کشاکش خون و آتش غزه غیر مستقیم عادی سازی روابط کشورهای همسایه با تل آویو رو تهدید کنه. این چه کاری آدم عاقل قبلش یه کاری رو نمیکنه که بعدش مبتلا به چیزی نشه که این شکلی بخواد در واقع موضع بگیره. بنابراین من فکر میکنم که دیپلماسی جمهوری اسلامی یکی از بدترین دیپلماسی هایی است که متاسفانه از عقلانیت، از بهره‌مندی و سودمندی، از مصالح ملی، از اجماع جهانی، از اینها بسیار به نحو فاحشی فاصله داره متاسفانه. و همین دیپلماسی ایدئولوژیک و ماجراجویانه امروز خب یک کار رو به جایی رسونده که کشورهای منطقه به جای اینکه دور به اصطلاح محیط تمدنی ایران جمع شن و افتخار کنن که برادر بزرگتری دارن تو منطقه به نام ایران، به خاطر رهایی از تهدیدها و ماجراجویی‌ها و نوسانات فراوان رفتاری و عقیدتی ناگزیر شدن اسرائیل رو صدا کنن، خب بیان همه باش در واقع عقد قرارداد ببندن و پیمانهای دو جانبه. و تا اینکه امروز مثلا فرض کنید ایشون از فرصت جنگ در غزه استفاده بکنه و اظهار خوشحالی بکنه که خب حالا این کشورهای اطراف حواسشون رو جمع بکنن که به این سادگی نمیشه عادی سازی کرد روابط رو. اونهایی که از عزت و حکمت دیپلماتیک صحبت میکنن ببینن که فرق یک دیپلماسی روان، آبرومند و سودمند ملی با دیپلماسی ماجراجویانه، پرهزینه و ایدئولوژیک طبقاتی از کجا تا کجاست. کاملا میشه امروز دید دیگه متاسفانه. و البته این رو بعد اضافه کرد که تا مردم ناظر و خاموشند این اتفاقات میفته و هزینه همه اینها، همه این ماجراجویی ها از کیسه همین مردم هست و متاسفانه به فقر و استبداد بیشتر هم خواهد انجامید. شاید به نظرم تنها برد کوتاه مدت این عملیات برای ایران نوعی مانور قدرت موقت قدرت در داخل و محیط خاورمیانه باشه، اگر عوارض پوششی اون در تجاوز روسیه به اوکراین رو نادیده بگیریم و اگر به علاوه بتواند این بحران به خوبی مهار بشه. اما در بلند مدت هم هزینه های انسانیش تأثیر انگیزه و هم هزینه های مادی از جمله بازسازی منطقه غزه و خسارات فلسطینی ها از کیسه مثل همیشه از کیسه مردم ستم دیده و فقیر ایران متاسفانه تأمین خواهد شد که شخص رهبری جمهوری اسلامی مسئول هم اون گرفتاری های اونوره و هم فقر در واقع داخلی است که چشم و گوش رو بر گرفتاری های مردم خودش و هموطنان خودش و شهروندانی که او مسئولیت داره نسبت به اونها بسته، ولی تعمیم میکنه خسارات جاهای دیگر با عناوین و دلایلی که خودشون داره برای خودش محترم. این رو البته من نمیگم، بارها در اعترافات جنبش های حماس، حزب الله، رهبرانشون اومده بارها اعتراف کردن، از جمله سید حسن نصرالله. اگر گفتگوی تلویزیونی او رو در دی ماه 99 دیده باشید و هست روی اینترنت میتونید ببینید که واقعا تمام هزینه ها رو اونجا میگه ما نقد میگیریم از ایران و برادر قاسم این کار رو کرده برای ما، بعد از اینم ما فلان. و به هر حال این عرض کنم که این کارها، حالا توصیف دیگری من نمی کنم، میگم کارها، این کارها جز با یک تضمین های این شکلی امکان نداره. با جیب خالی که نمیشه این چیزها رو را انداخت که. به هر حال برای این مردم هستن که این رهبر معظم از کیسه این مردم بدون رضایت، بدون اجازه، و اینها حرام هم هست. یعنی حالا اونهایی که اهل فقه هن، اهل چیز هستن، خود ایشون که خب ادعای مرجعیت دارن، ولی اونهایی که اهل فقهن میدونن وقتی رضایت مردم نباشه این استفاده از این اموال عمومی حرامه در هر جای دیگری، مگر اینکه یه اجماعی باشه، مردم اتفاق نظر داشته باشن. با سرصدا و شادی 4 نفر تو خیابون و اینا هم نمیشه ادای رضایت و اینها در آورد و گفت که مردم، نه اینا مردم نیستن، یه تعداد اقلیتی هستن که خب مردم همون کسانی هستن که قدرت تأمین گوشت و تخم و مرغ و نان و اجاره و آب و برقشون رو ندارن، مردم اونا، نه این کسانی که. و به هر حال این همین هزینه ها تأمین خواهد شد از کیسه فقیر مردم. هم با موج جدید ایران حراسی مناسبات عربی با اسرائیل به نظر من اهمیت بیشتری از قبل پیدا میکنه و ما میبینیم این روزها که این تاکتیک های تبلیغاتی که اتفاق میفته در مشابه سازی برای مظلوم نمایی اسرائیل و مشابه سازی چهره مسلمانان منطقه با داعش، این میتونه اجماع جهانی فراهم بکنه و مردم فلسطین رو و حتی مردم ایران رو در یک فشار بی سابقه ای قرار بده و این متاسفانه کاریست که ایران نمیتواند بگوید که من درش دخیل نیستم، کاری ندارم و اظهار چیز کنه. در این ایام من گفتگوی تلویزیونی سفیر فلسطین در انگلستان رو دیدم، بسیار بسیار دیدنی بود و به خوبی رفتار ناعادلانه و شرم‌آور جهان امروز رو نسبت به دو طرف این مناقشه توصیف میکرد، تبیین میکرد و اینکه حالا الان بین بعضی از هموطنان ایرانی ما هم خیلی سرصدا ایجاد کرده که حالا چه کسی متجاوزه، چه کسی مقصر اصلیه. من عرض کردم در بعد و مطلب عرض کردم که خیلی راحت میشه نقشه های سرزمین های فلسطین رو از دهه 40 تا امروز کنار هم گذاشت و دید که چه تغییری کرده. به علاوه در این سالهای اخیر همه دنیا شاهد هست که اسرائیل فلسطینی ها رو از خانه هاشون به زور با بولدوزر با به ضرب گلوله اینها رو بیرون میکنه و بلافاصله خانواده یهودی رو جایگزین میکنه در این مناطق و همینجوری اراضی رو توسعه میده و معلوم هست که خب چه کسی در مقام دفاع از خودشه و چه کسی در واقع توسعه طلبی داره با تجاوز و راندن مردم از خانه های خودشون. طبیعی است که خب این کارها کینه تولید میکنه، مشکل تولید میکنه، مسلمه این که دیگه اصلا جای بحث نداره. بنابراین کسانی میخوان داوری کنن حتما باید ریشه های قضیه رو بررسی کنن. به قول فرزدق گفت که شاعر عرب که البادی ازلم، یعنی باید ببینید کی شروع کرده داستان رو، اینکه یک جماعتی بعد از سالها و سالها از خودشون میخوان دفاع کنن یه جوری. البته کارهای غلط ممنوعه، کارهای غلط تقبیح باید بشه، محکوم باید بشه، رفتار با اسرا، رفتار با اطفال، رفتار اینا همه سر جای خودشه، ولی باید درک کرد که چه مردمی این وسط در واقع مظلومن و بیشترین هزینه رو میدن و زیر در واقع خاموشی یا رضایت و لبخند بین المللی و سازمان های جهانی به روزگاری ادامه میدن که هم آبشون وصله به اون ور، هم برقشون وصله به اون ور، هم راه غذاشون وصله به اون ور. یعنی عملا اینها به عبارتی باید گفت که صاحب هیچی خودشون نیستن. این هم نکته دومی که میخواستم عرض کنم. و البته ما خب امیدواریم که مردم ایران، حالا مردم فلسطین سر جای خودشون، ولی مردم ایران امیدواریم که آسیب نبینن از این ماجراجویی های منطقه‌ای و البته که مردم ایران همیشه طرفدار مظلومین بودن. نکته سومی که میخواستم اشاره کنم این اتفاق ناگواری است که برای دختر همه ما آرمیتا افتاده. باز این خبط مکرری است که مثل پرونده مهسا این بار با حادثه آرمیتا متاسفانه اتفاق افتاده که نظام هم گمان میکنه با اجرای سناریوی تکراری دور باش کور باش باز این مسئله رو میتونه مدیریت کنه. بهترین راه و بهترین نصیحت به مجریان امر در ایران اگر صادقند واقعا اینه که اولا از مواضع تهمت دوری کنن و تا وقتی که نیروهای ناپخته، قوانین جائرانه و اجرای ظالمانه اونها هست، هر اتهامی به این حاکمیت جمهوری اسلامی میچسبه و که خب سوابق هم نشون میده به کفایت آلوده هستن. دوم این که اگر ریگی به کفش نیست، خب اجازه بدی تا افکار عمومی از طریق رسانه‌های آزاد به متن واقع دسترسی پیدا کنه. اگر واقعا شما صادقید، اگر شما درست میگید، اگر شما راستگویید، اگر ریگی به کفشتون نیست، خب چرا خبرنگار رو دستگیر میکنید؟ بذارید از طریق رسانه آزاد مردم متوجه بشن که چه اتفاقی افتاده تا سیاه روی شود هر که در روغش باشد. تکذیب مدام و فشار و تهدید دائمی و مکرر لازم نیست. خیلی ساده است. شما اجازه همین که دو تا ژست معقول شما بگیرید، معلوم میشه که کی راست میگه، کی دنبال بهانه است. و وقتی نظامی خبرنگار آزاد رو در کار حرفه‌ای بایسته خودش مکرر دستگیر میکنه، این یعنی این که حتما سوء نیتی داره. یعنی نظام حتما یه سوء نیتی داره، حتما ریگی به کفششه. برابر این اینا دیگه جای پشتک و ملق و اینها نداره دیگه، خیلی روشن و واضحه، همه مردم هم میدونن. امیدواریم که این حادثه ختم به خیر شه و این طفلک دخترک نوجوان ما، امیدواریم که به سلامت از این حادثه بیرون بیاد، از بیمارستان و لباس عافیت بپوشه و این مسائل هم دیگه جمع شه و پیش نیاد که یه افرادی رو با گستاخی، بی‌تربیتی، خارج از حدود قانونی نصب میکنن، این ورانور دخالت میکنن، کتک میزنن. عملا واقعا باید گفت که رهبری نظام اسباب درگیری همه مردم رو با هم فراهم کرده با همون نظریه آتش به اختیار و اینجور کارها. عملا ایشون هیچ نشانی در دلسوزانه در رفتار ایشون دیده نمیشه. واقعا اگر ایشون پدر مردم هست و اظهار میکنه که دلسوز و رهبر این کشور هست، این کار شایسته و بایسته نیست که مردم یک کشور رو بندازه به جون همدیگه تحت عناوین مختلف، حالا این بار به نام مثلا حجاب. من عرضم رو اینجا، مقدمه رو جمع میکنم و میرم سراغ کتاب و خدمت جناب پروفسور الول برسیم، ببینیم که بحث هفته گذشته ما اونجا رسید که گفت هر گروهی نهادهایی تولید میکنه، یعنی هر گروه اجتماعی نهادهایی رو تولید میکنه که قطعا این نهادها نمادینه. و بعد اونجا اشاره داشت که نظام حقوقی که ما در غرب میشناسیم همیشه با دو مسئله پیوند داشته. یکم این که مداخله قانون اخلاقی و دینی عهد عتیق یا همون تورات که همه حیات اجتماعی غربیان رو به تعبیر ایشون در بر گرفته، مثل چتریست در واقع این میراث اخلاقی دینی توراتی در واقع. نکته دوم این هست که یک نظم آموزشی نظام حقوقی که در غرب هست با این دو مسئله پیوند داشت، یکی اون چتر قانون اخلاقی دینی عهد عتیق و دوم یک نظم آموزشی، یک نظام آموزشی خاصی که درش نوجوانان، نوباوگان امنیت عاطفی داشته باشن. این پایان جلسه گذشته بود که من ادامه میدم. ایشون میگوید که ما همین رو در محیط های سنتی یهود میبینیم. حالا بحث یهود هم گرمه در بازار امروز. میگوید که همین مسئله رو ما توی محیط های سنتی یهود میبینیم، جایی که تورات در واقع یا چتر توراتی به تعبیر من حضور داره، این امنیت عاطفی بالا ناشی از این چتر توراتی در محیط دیده میشه. این تعبیر آقای پروفسور الول هست در دهه 70 میلادی. بر پایه قانون مذهب اینجا یک کردیت میده آقای الول به در واقع حقوق مبتنی بر مذهب یا دین. میگوید بر پایه قانون مذهب میشود امکان شناسایی قوانین رو به عنوان قوانین معتبر و مشروع فراهم کرد. نباید چنان تصور کرد که اختزای یک نهاده رو من ترجمه انستیتوه گرفتم در واقع. انستیتوسیون یعنی نهاد. یک نهاده که در واقع بدل به نهاد میشه انستیتوه. میگوید که نباید تصور کرد که اینطور تصور کرد که اقتضای یک نهاده این است که یک چیز جدیدی باشه یا غربی باشه یا مرد سالارانه باشه. این یه توی همه جوامع هست. بله البته اشاره میکنه حالا باز باید برگشت به جریانات نوپای فمینیستی دهه 70 دیگه. میگه زیر فشار جنبش‌های فمینیستی میخواستن نوع خاصی از جامعه متمایزی رو توسعه بدن و نهاده مرد سالارانه رو به چالش بکشن. این انستیتوه مرد سالارانه یا پدر سالارانه رو به چالش بکشن و اضافه میکنه که نمیشه از طرح و ایجاد نهاده دیگری اجتناب کرد یا جلوگیری کرد. در وضعیت کنونی دهه 70 بگیرید، نهاده امری ضروری است. حالا همینجوره، یعنی فرق نمیکنه دیگه. مثلا هر نهاده، حالا اونجا بحث پدر سالاری میکنه، میگه مثلا فرض کنید که نهاده مادر سالار، این میشه فهمید نهاده مادر سالار رو هم یا زن سالار رو، مادر سالار رو هم میشه فهمید، میشه درک کرد. اما قطعاً و ضرورتاً این نهاده به وساطت یا از مجرای نهاده دیگری میگذره. بعد خب منظورش هم نهاده مرد سالار هست و اونجا اشاره میکنه که این امر نمیتونه البته از رابطه خودجوش و معصومانه میان مردان و زنانی کاملا قدسی و روحانی ناشی بشه. گویی که میخواد به ما بگه آقای الول که اگر فرض کنیم که در اون کانتکست مثلا تصور بکنیم، گویی که انگار خود اون نهاده مستقلا قابل اعتناست، ولی چون ما در یک فضای قدسی و روحانی و نمیدونم میان موجوداتی مثلا معصوم نیستیم، بنابراین این نهاده از طریق به وساطت نهاده دیگری باید بگذره. اعمال و دخالت قانون یا ادغام قانون در عنصر ناآگاه لزوماً به معنای تکینگی، من یگانگی نخواستم بنویسم، تکینگی یا توقف جامعه نیست. بعد برای این جمله نسبتاً قلمبه آقای الول توضیح میده که من میتونم اینجا به کتاب بوردیو، پیر بوردیو که جامعه شناس نامدار قرن بیستم فرانسه است، متولد 1930 بود و سال 2002 مرحوم شد، میگوید که من اینجا میتونم به کتاب بوردیو و پاسخون، منظورش ژان کلود پاسخون هست که هنوز زنده است و متولد 1930 هست، میگه من میتونم اینجا به کتاب اونا اشاره کنم که چی. حالا اونجا در کتاب اینها گفته شده که نظام آموزشی بازآفرینی جامعه رو به صورتی ایستا تولید میکنه. در پاورقی هم آوردن که در واقع ناظر به همین نکته جناب ایلول آوردن که در 1964، یعنی تقریبا نزدیک 60 سال پیش، پیر بوردیو جامعه شناس و ژان کلود پاسخون جامعه شناس باز اثر مشترکی در نشر مینویی پاریس منتشر میکنند به نام ورسه لزقیتیه. در این اثر این دو نفر، این دو جامعه شناس که حالا البته اون وقت به اشتهار و اقتدار دهه های بعد نبودن، ولی به هر حال جز چهره های جوان جامعه شناسی اون روز فرانسه بودن یا میان سال، از این نظریه دفاع میکردن که نظام آموزشی فرانسه مروج بازآفرینی اجتماعی بر پایه مواریث فرهنگی در خانواده هاییست که از همون ابتدا سطح تحصیلی بالایی داشتن. این توضیح لازم بود برای اینکه مراد ایلول روشن بشه اینجا. حالا این بحث کتاب مفصله، منم مال اینجا نمیتونم وارد بشم، ولی از دو منظر حداقل میتونید شما تصور کنید که از دو منظر قابل ارزیابی است دیگه. یکی از منظر به اصطلاح مثبت، و اون این است که در نظام آموزشی فرانسه در واقع باز تولید اجتماعی، بازآفرینی اجتماعی، باز تولید اجتماعی بر پایه موارث فرهنگی بوده، و خب البته در خانواده‌هایی که فرزانه بودن، فرهیخته بودن، تحصیلات بالا داشتن، و از یک نقطه نظر دیگه میتونه منفی تلقی بشه که در واقع نظامی است که نظامی بوده دیگه، منظور در اون کتاب که اون جامعیت اجتماعی رو نداشته و نوعی کاست طبقاتی رو در واقع نوعی چیز رو نمایندگی میکرده در واقع. حالا میگوید که حقوق بیانگر چیز دیگری است غیر از مجموعه قواعد دخیل در سازوکارهای اجتماعی. ایلول میگه حقوق به علاوه بیانگر اون چیزی است که علاوه بر همه این چیزها، به علاوه بیانگر اون چیزی است که جناب کورنلیوس کاستوریادیس جامعه شناس نامدار و فیلسوف اون رو امر خیالین رادیکال نامیده. چیه امر خیالین رادیکال؟ حقوق میگه بیانگر علاوه بر همه اون چیزها، میگه علاوه بر همه اونها بیانگر چیزی است که به قول کاستوریادیس امر خیالین رادیکال. چیه؟ نوعی چالش انگیزی و پرسش آگاهانه از انستیتوسیون یا نهاد، حتی در زمانی که نهاد ادغام، تطبیق یا دریافت شده توسط آهاد اجتماع. من چون وقت نیست متاسفانه نمیتونم همه این فقرات رو باز بکنم، و امیدوارم که با گوش دادن مجدد بشود که گره های ذهنیش رو حل کرد، ولی بله چون فرصت یه چیز نیست، باز شدن مطلب نیست. این باز تولید یا بازآفرینی اجتماعی ساده و از نسلی به نسل دیگه نیست. اینو چرا این داستان رو پیش آورده الول؟ برای اینکه برای ما ایلول میخواهد اهمیت سمبولیزاسیون رو برجسته کنه. سمبولیزاسیون به عنوان بله به عنوان اینکه حقوق بتواند از راه نمادهایی که جامعه تولید میکند اعمال آمریت کنه و حضور داشته باشه و اینا. حقوق یک نوع عملیات نمادینه. اشکال صوری حقوق در حقوق در اشکال مختلفش، در فرمت‌های مختلفش، همیشه نمادهایی از مناسبات اجتماعی بوده. از منظر چه؟ یعنی از منظر اشکال صور اخلاقی که آرمانی اجتماعی رو هدف گرفتن، چه از این منظر که نمادها و سمبولها همیشه نیاز به بازتفسیر دارن. حقوق هرگز نمیتونه امر ثابتی باشه، حتی وقتی که اطاعت از قانون در اوج و در نقطه کمال. یک نکته خیلی ظریف مهمی رو اینجا ایلول متعرض میشه و میگوید که حقوق خیش زوالی خودش رو رصد میکنه. و مسئول دلالت‌های خودشه. تعابیر جالبیه اینا. دلالت و معنا یک چیزی نیست که ما بگیم یک بار شده و برای همیشه کافی. نه. شما مفاد و مفهوم و معنا رو فقط از والدین، تنها از والدین خودتون دریافت نمی‌کنید. همه نسل های جاری، تعبیر من قبل جاری بعد، همه در ساخت نظامی از مفاهیم و دلالات و دلالت ها مشارکت دارن. ما اینجا ثبات و اعمال و تطبیق قانون داریم. با چی؟ با بازی مفاهیم و دلالت ها، دلالت های حقوقی اجتماعی و نهاد یا انستیتوسیون که میل به شباهت و این همانی میکنه به مثابه یک نماد، خود نهاد به مثابه یک نماد همیشه مظنون و مورد پرسش است. میگوید من برای اینکه حرفامو بتونم جمع و جور کنم و یک جمع‌بندی بکنم به فرمولی از لوی استروس برمیگردم. لوی استروس که جامعه شناس و قوم شناس و آنتروپولوگ سرشناس و نامدار و تراز یک قرن بیستم بود، میگوید که فرمولی داشت لوی استروس، میگفت که این خود جامعه است که نمادسازی میکنه. یعنی از اول جامعه ابژه‌ای نیست که سپس عملیات نمادسازی نسبت به این موجودیت یا موجود پیشینی اتفاق بیفته. همین جامعه خودش به نحو اولا و ارجح خودش نماد، محیط اجتماعی بدل به تار و پودی بافته از اشکال نمادین میشه. تیسو دو فرم سمبولیک، یک نسج منسوجی در واقع بافته از اشکال نمادین. بنا به تفسیر استروس برای فهم واقعیت این جامعه، جامعه‌ای که گفتیم نماد به عنوان نماد، توأمان باید این وضعیت رو با نهادهای مقرر و قاعده‌مند کرد و در این حال باید، یه بار دیگه میگم، بنا به تفسیر استروس برای فهم واقعیت این جامعه جامعه به عنوان نماد. توامان میگه باید این وضعیت رو با نهادهایی مقرر و قاعدمند کرد و با اون به عنوان امری تاریخی اندیشید. تاریخ، نقش تاریخ اینجا برجسته است. تاریخ که بسیار حوزه مهمی هم هست و بسیار متاسفانه در ایران ما جدی گرفته نمی شود و برای همین هم هست که اینقدر بلا سر ما میاد، برای اینکه تاریخ نمی خونیم. اینجا به اهمیت تاریخ علول اشاره میکنه، میگه که باید شما همین جامعه رو به عنوان نماد، وقتی با نهادهای مقرر و قاعدمندش کردید، باید به این جامعه به عنوان امری تاریخی فکر کنید. و بعد تاریخ میگوید که امکان داشتن دانش نمادها رو برای ما فراهم میسازه. سیانس ده سمبول. اون چه که تاریخ برای ما روایت میکنه اینه که ما قادریم که نماد بیافرینیم. سمبول. تاریخ میگه که ما میتوانیم، قدرت این رو داریم که نماد تولید کنیم، نماد خلق کنیم. نماد همچنین نوعی بازگشت به تاریخه. جالبه این رفت و برگشت دیالکتیکی. جالبه با نماد نوعی بازگشت به تاریخه و بدون تاریخ ما نماد نداریم. اون وقت میگه که نهاد یا انستیتوسیون در واقع بازنمایی نمادها و سمبولهای کاربردی و استفاده کردنی است. نهاد، یه بار دیگه میخونم، نهاد یا انستیتوسیون در واقع بازنمایی نمادها و سمبولهای کاربردی و استفاده کردنی است. قابل استفاده، یعنی در مجموع و در مجموعه نمادهایی که تاریخ به ما عرضه میکنه، برخی نمادها هست که برای جامعه مفروض قابل استفاده و کاربردی و اتفاقا بر مبنای همین نمادها هم هست که حاکمیت اجتماعی، امکان زیست و بقا پیدا میکنه. این در واقع این چفت و بست ها رو که حالا با دوباره گوش دادن مطلب میشه بهتر گرفت، این چفت و بست ها رو در واقع داره علول اینجا جلوی چشم ما انجام میده، برای اینکه بگوید که این نماد و نمادسازی، نقش نماد، نقش سمبولیزاسیون و نقش تاریخ در شناسایی نماد و سمبول و برعکس ساختن تاریخ با سمبول و نماد، نسبتشون با حقوق چیه؟ این چقدر مهمه؟ و بعد اون وقت حقوق چه نسبتی با این پروسه در واقع سمبولیزاسیون و سمبولیک کردن امور، برای اینکه یه بار گفتم من هفته پیش و هفته های پیش که برای اینکه حمال حقوق بشه، یعنی میخواد بگه در واقع اگر یادتون باشه از هفته های گذشته، میخواد بگه که حقوق همینجوری خودش فی نفسه نمیتونه سوار شه، شما باید در واقع، این بود دیگه داستان یادتونه، میگه در واقع شما باید نمادسازی کنید، بعد روی ریل نماد حقوق سوار کنید. و این دیگه در واقع گویی که این نمادها هستن، سمبولها هستن که زنجیره چیز رو، انتقال حقوقی رو برای ما فراهم میکنن. حالا این نمادها دیگه، من چون بحثمون دراز میشه و وقتمون کوتاه هست، من وارد نمیشم، وارد بحث تطبیق نمیشم که شما فکر کنید الان مثلا در خود جامعه ما شما چه جور نمادسازی میکنید، این نمادسازی ها چه جوری میشه، سمبولیزاسیون ها چه شکلی میشه، با چه هویتی، با چه ماهیتی در واقع، نوع، منظور من نوع سمبول هاست در واقع، و اون وقت در واقع سمبولی که، نمادی که نتواند نمایندگی بکنه ارزش‌های اجتماعی رو، نه با ساز و کار و بافت اجتماعی نسبتی نداشته باشه، نمیتونه حمال خوبی برای حقوق باشه. گرفتید نکته رو؟ اینجا دیگه من حالا وارد بحث تطبیقش نمیشم، ولی خود شما میتونید تصور کنید. حقوق میگه در این نماد جامع، یه نماد جامعی داریم که خود جامعه است دیگه، یه حقوق در این نماد جامع که جامعه باشه، یک نماد خاصه، اون نماد عامه، این یک نماد خاصه که از قضا به نحو عینی و عملی کاربردی هم هست. اینجا بحث سمبولیزاسیون حقوقی رو به پایان میبره جناب ایلول و میگوید که باری این همه اون چیزی بود که میشد در شأن ضرورت عملیات نمادسازی با دخالت و وساطت حقوق بیان کرد، وقتی که آدمی در گروه اجتماعی هست و زندگی اجتماعی داره، در واقع وقتی که یک عنصر مدنی هست در واقع. می رویم به قسمت فقره دوم در واقع از این فصل، قبل از این که در واقع فصل دوم از بخش دوم کتاب رو به پایان برسونیم، این قسمت آخر فقره دوم عنوانش هست نمونه نمادسازی شخص. واژه شخص که یک جلسه اگر یادتون باشه راجبش من صحبت کردم از زبان جناب ایلول و ریشه های رومی و در واقع اتیمولوژیکش رو، میگوید که واژه شخص، پرسون یا پرسونا، از طرف حقوقدانان باستان زمانی استفاده میشد که مراد اشاره به سوژه حقوقی بود. چقدر جالب، ببینید خیلی، یعنی شخص که ما پرسون که میگیم، این شخص حتی در زبان فارسی هم میگیم شخص، این شخص از خود کلمه شخص در واقع یک دلالت حقوقی داره. حالا من اگه اینجا بخوام یه ربطی بدم به حوزه الهیات، اونجاهایی که بحثای خدای متشخص میشه، اینجا خیلی بحث دراز میشه که اگر واقعا این تشخص یک بار حقوقی داشته باشه در حوزه الهیاتی، اون وقت تکلیف چیه، یه داستان دیگری میشه اصلا. ولی میگه که این شخص، پرسون یا پرسونا، وقتی مورد استفاده قرار میگرفته در روم باستان، منظور سوژه حقوقی بوده. همزمان در همون وقت پرسونا به اون ماسکی اطلاق میشد، اگر یادتون باشه اون جلسات هم داشتیم، به اون ماسکی اطلاق میشه که بازیگران نمایش های کمدی در عهد باستان روی صورتشون میگذاشتن، به اون هم میگفتند پرسونا. یعنی بنابراین نسبت پرسون، شخص، با اون پرسونا یعنی نقاب یا قاب روی صورت بازیگر کمدین در واقع تئاترای رومی، یک ربط کاملا چیز داره. الان وقتی توضیح میده ایلول، ما متوجه میشیم که خیلی خیلی جذاب این قسمت از بحث. میگوید که ماسک متعلق و متعین به شخصیتی بود که نقش متمایزی داشت، یعنی تعین میبخشید، تعلق داشت و تعین میبخشید به شخصی که نقش متمایزی داشت، یعنی نقش بیانگر یک قواره قالبی و خشک، یعنی همین ماسک یا پرسونا، یه در واقع قواره قالبی خشکی داشت و همزمان بلنگویی بود به تعبیر ایلول، تا در آفاق عرصه نمایش صدای این آدم، یعنی همین کمدینی که در واقع روی سن هست، صدای او شنیده بشه. میگه چرا حقوقدانان وقتی مفهوم سوژه حقوقی رو داشتن میساختن در روم باستان، میگه چرا اونها این تعبیر نقاب یا قاب نمایش رو برای نشان دادن شخص، پرسونا، پرسون، پرسونا رو برای پرسون استفاده کرد، انتخاب کردن؟ چرا؟ ایلول میگه که من فکر نمی کنم که بشه این انتخاب و گزینش مفهومی حقوقدانان باستان رو به عنوان تشبیهی، مثلا تشبیه شخص به بازیگر تئاتر تفسیر کرد. نمیخواستن یعنی بگن که خب شخص یعنی بازیگر تئاتر، یه منظور این نبوده. پس چی بوده؟ شخص مورد داوری متنی رو روایت میکرد، چنان که بازیگر یک متن، در واقع بازیگر یک متن سناریو رو روایت میکنه. اون شخص مورد داوری که اینجا میگه، منظور این شخصی است که تشخص حقوقی داره. این شخصی که تشخص حقوقی داره راوی متن است. اون متن چیه؟ اون متن دادنامه است، فرض کنید که اتهامیه است و کیفرخواست و الی آخر. یه این متنی رو در واقع روایت میکرد که گویی درست مثل همون بازیگری که متن سناریو رو در وقت بازی داره روایت میکنه. میگه ایلول که من خیال میکنم انتخاب این واژه از طرف حقوقدانان رومی به این خاطر بوده که سوژه حقوقی رو بازیگر و روایتگر زندگی قانونی خودش بکنه. گرفتید نکته ظریف رو؟ خیلی نکته مهمیه. میگه چرا آمدن اون رو گرفتن گذاشتن روی این؟ به خاطر اینکه او هم داشت یک سرنوشتی رو روایت میکرد. وقتی که این رو هم، نام او رو به آریه گذاشتن روی این، یعنی این هم دارد سرنوشت قضایی خودش رو روایت میکنه در واقع. و در واقع سوژه حقوقی، این دیگه اون بازیگر نیست، این سوژه حقوقی هم اینجا بازیگره، منتها بازیگر سرنوشت خودشه و روایتگر زندگی قانونی خودشه. و اضافه میکنه که من دو مفهوم و معنا رو برای این کاربرد دوگانه پرسون در نظر میگیرم. از زمانی که انسان وارد حوزه قضایی میشه، دیگه دقیقاً همون انسان در قامت فردی و ترکیبی خودش نیست. این شخص، انسان، انسانی که وارد حوزه قضایی شده، دیگه از اون خود فردیش فاصله گرفته با همه عناصر ترکیبیش و نقابی بر چهره می‌گذارد. در یک نسبت و مناسبت حقوقی که انسان نقاب داره. این تعبیرش جالبه. یه انسان میره زیر پوشش حقوق، میره پشت نقاب حقوق به مناسبتی دیگه. بازیگری که حامل نقابه پشت این قاب نقاب در واقع مخفی شده و چهره او قابل شناسایی نیست. اینجا بازیگر سوژه حقوقی ها، توجه دارید، این در واقع سوژه است که حقوقدان ها فرموله کردن پرسونا رو در پرسون این. در واقع منظورش اینه، میگه این در واقع در یک نسبت و مناسبت حقوقی است که قاب میگذاره، نقاب میره پشت نقاب، و این بازیگری که حامل نقابه چهرش دیگه قابل شناسایی نیست. کدوم چهرش؟ اون چهره فردیش. همچنان که تماشاچی به بی‌هویتی بازیگر نقابدار احترام میگذاره، در حقوق هم خیلی نکات مهمیه اینها، خوب دقت کنید. میگه همچنان که تماشاچی اون سن تئاتر رومی به بی‌هویتیه، یعنی هویت رفته اون پشت دیگه، چیزی جز نقاب دیده، همینطور که اون به بی‌هویتی بازیگر نقابدار احترام میگذاره، در حقوق هم نباید پشت این نقاب دنبال خطوط و احساسات شخصی فرد بود. چه نکته ظریفی و مهمی. فردیت فرد اینجا حساب نیست. به تعبیر ایلول، اون چه مهمه قاعده بازی است. این نقاب هاست که نقش می آفرینند، نه آدم ها. جالبا. پیام عینیت یافته با این نقاب، یک پیامی با این نقاب تعین پیدا میکنه، عینیت پیدا میکنه. پیامی که عینیت پیدا میکنه با این نقاب، اون وقت دیگه محرمانه و خصوصی نیست، چون همه دارن میبینن. اما پشتش خصوصی ها، میگه شما حق ندارید پشتش رو چیز کنید. بعد اما پیامی که با این نقاب منتقل میشه، این خصوصی نیست، این برای فهم عموم آدمیان خلق شده و حامل این پیام کسی است که وارد یک نقش شده. در واقع این نماد از پرسونا برای ما پیام آور سه نکته است، سه چیزه، سه اصله. الان شما خیلی دقیق‌تر نسبت سمبول با حقوق و سمبولیزاسیون رو در حقوق متوجه میشید. سه، این نماد از پرسونا، یعنی همین قاب یا این نقابی که در واقع بازیگر به چهرش اونجا حالا بازیگر سن تئاتر رومی، اینجا بازیگر حقوقی که این نقاب در واقع پوششی است که اون نقش حقوقی باید بازی کنه. سه نکته میگه به ما منتقل میکنه. یک، شخصیت زدایی. حقوق نمیتواند جز در موضعی که عناصری از عامل پدیده حقوقی، همون عامل حقوقی، همون شخص حقوقی، جز در موضعی که عناصری از اون شخصیت زدایی شده اقدام کنه. یعنی حتما باید از این عامل حقوقی، عامل پدیده حقوقی، عناصری باید حتما شخصیت زدایی، تشخص زدایی بشه و اون وقت حقوق حضور پیدا میکنه. حقوق همیشه عینیه و وضعیت های تعین یافته یا قابل عینیت رو مستقر میکنه. حتی قرارداد هم پدیده عینیه. باید یک تصویر انتزاعی از پرسون یا شخص هم داشت. در یک فضای باز حقوقی خصایص فردی رو نمیشه به حساب آورد، عناصر شخصی رو نمیشه به حساب آورد. اگر شما خصایص فردی هر کسی رو در مقام سوژه حقوقی داریم یا اگر به حساب آوردید، امکان تطبیق و مقایسه رو در حقوق از دست میدید. شما تنها باید به عناصر قابل شناسایی مشترک اعتنا کنید، یعنی اون چه مشترک است بین انسانها قابل شناسایی است. خط مشترک میان سوژه‌های حقوقی انسان نیست. انسان فی نفسه همون طرف قرارداد، مالک، مونجر، مستأجر، بدهکار، طلبکار، فلان است. میگوید که این نکته یادآور پژوهش‌های برخی اتنولوگ‌ها و قوم‌نگاران اواخر قرن 19 که می‌خواستن بر پایه عکاسی از چهره‌های مختلف یه تصویر مدل درست بکنن، خلق بدن که در واقع همچنان معرف جماعتی ناشناخته بود اون چیزی که تولید میشد. این همون نماد حقوقی بدل از موجود انسانی است که اینجا سوژه حقوقی است. شخص یا پرسون همیشه چنان تلقی شده که شبیه خودش باشه، بدون تغییر بیان و تفاوت در تعابیر. همچنان که ماسک و نقاب در طول نمایش ثابت و بی حرکت میمونه. محرمانگی شخص و یا اسرار باطنی او، باطن او مهم نیست. متقابلاً خصوصیات شخصی و احساسات و عواطف شخص در طول یک روند قضایی با تشخص و شخصیت حقوقی او مدخلیت و ربطی نداشت یا تغییر ایجاد نمی کرد در شخصیت حقوقیش. با این وجود، با همه این حرفا، میگه که کیفر قضایی، با همه این صحبتهایی که کردیم، کیفر قضایی از منظر مصالح جامعه جز بر یک وجود معین دیدنی قابل اجرا نبود. یعنی اونجور نیست که خب وقتی که شما همه چیز رو سمبولیک کردید برای اینکه حمال حقوق بشه، شما فکر کنید دیگه این یک امر انتزاعی. نه، میگه به هر حال این آدم دیگه. این کیفر قضایی از نقطه نظر مصلحت اجتماع جز بر یک وجود معین قابل مشاهده نمیشد اجرا کرد. کیفر عملا بر یک وجود شخصی متشخص اجرا میشد، اما همین کیفر باید به گونه ای اجرا میشد و به حساب میامد که شخص در حیثیت فردی خودش تماماً از اون کیفر متأثر نشه. خیلی مهمه ها، یعنی میگه این تفکیک باید اتفاق بیفته. به این معنا با وجود اینکه این شخص رها شده در میدان حقوق و به دست قضا سپرده شده و کیفری بر او اعمال میشه، ولی با همه این حرفا چه قضا، چه حقوق، چه نظام حقوقی، مالک و رقاب این آدم نیست و نمیتواند به نحوی اجرای کیفر کند که تمام ترکیب و کلیت این موجود متأثر از کیفر باشه. منظورش اینه. پرسونا با خلوت خودش شناسایی نمیشد، با باطنش شناسایی نمیشد، یا به عبارت دیگه باطن شخص با پرسونا قابل تمیز نبود. بازیگر با نقاب خودش حمایت میشد، یعنی اون چه که پشتش بود بود دیگه، اون پشتش بود در واقع، اون چه که دیده میشد نقاب بود. بازیگر جانوری بود، تعبیر لوله، که در صحنه نمایش قابل قربانی کردن هم بود. بازیگر در سن نمایش رها شده بود، این عرصه نمایش بود. و نتیجه میگیره، مقایسه میکنه الول، میگه که حاکمیت و جامعه بنابراین مأموریتی، وظیفه‌ای، یا به تعبیر من حقی ندارن، نداشتن برای ورود به خلوت و باطن شخص. چه نکته مهمی اینجا میرسه و میگه به لطف این نقاب بود که میشد شخص حقوقی، سوژه حقوقی در واقعیت اجتماعی ظهور و مداخله بکنه. وضعیت‌های حقوقی الان واقعا، حتی من وارد جزئیات نمیشم چون وقت نیست، متاسفانه از حوصله شما عزیزان فزونتر و فراتر هست، ولی ببینید الان مثلا چیزی که اتفاق میفته در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، هر چه بیشتر لخت کردن متهمه. حالا خود متهم آیا مظنون است؟ شاهد است؟ چیه؟ متهمه؟ محکوم است؟ چیه؟ خود این یه داستانی. ولی از یعنی حالا من که میگم، یه نفر بیاد بگه سند کو، باز دیدید بعضی ها زود اینجاها سند خواهیشون اینجا زود گل میکنه، خیلی همچین اهل سند میشن اونجا، یه نفر جان هم میده جلوی چشمشون اونجا انکار میکنن، ولی در یه جاهایی که اونقدر گاهی کرارن در کرارن تکرار شده و پر بسامد هست، اونجا رو میگن سند بیار، آقا شما کو سند فلان. یعنی از زمانی که عرض منه این موجود، این سوژه حقوقی در دایره نظام قضایی جمهوری اسلامی گرفتار میشه، از همون آغاز باید پوستش کنده بشه و عور شود، لخت شود تا انتها، به نحوی که این، چنان که اینجا ایلول اشاره میکنه، هیچ فرقی بین این ور نقاب حقوقی و اون ور نقاب حقوقی که محرمانگی اوست، خلوت اوست، باطن اوست، هیچ نشه تشخیص داد واقعا. یعنی اونقدر این یعنی این در واقع اینجا سوژه حقوقی نیست، حتی در مقام شاهد، حتی در مقام مظنون، حتی در مقام متهم، از همون اول گویا محکومه. من واقعا نمیخوام مثال بیارم و اینا، که ذهن همه شما قدر کافی آگاهه که چه خبر هست، ولی ببینید بعد میگه که به لطف این نقاب بود که سوژه حقوقی میتونست تو واقعیت اجتماعی ظهور و مداخله بکنه، در حالی که در نظام حقوقی ما چنان این سوژه‌ای که واقعا تفلک نمیشود بهش گفت سوژه حقوقی، اسیریست بی اختیار که حتی وکیلی بر او مقرر می شود، وکیلی تسخیری یا داره یا نداره، دادگاهش فلان چه حالا همه، ولی این به نحوی مسلوب الاختیار میشه که دیگه تقریبا گاهی بسیار در بسیار از موارد این گاهی دیگه نمیتونه برگرده تو جامعه. حتی برمیگرده مدخلیتی در واقعیت اجتماعی نداره، به خاطر اینکه لخت شده، به خاطر اینکه سراپا عور شده و این نظام قضایی بین خلوت و جلوت او، بین با نقاب حقوقی و بی نقاب حقوقی او، با پرونده منظور یا بی پرونده او، شأنی اصلا قائل، تفاوتی قائل نیست. خیلی نکته مهمیه این قسمت بحث و واقعا این نقاب و پرسونا و پرسون و حیثیت حقوقی پرسون و این ابتلایی که ما داریم نشون میده که چه فاصله واقعا عمیقیست. حالا میخواستم این نکته رو بگم که فراموشم شد، بگم که حتی ما واقعا در فقه شیعه که مبنای همین نظام قضایی جمهوری اسلامی است، در فقه شیعه بسیار موارد و توصیه های اکید داریم اصلا که شما نمیتونید با متهم اونجور رفتار کنید، نمیتونید فلان کنید، نمیتونید. حالا شما فکر کنید تازه اون نظام حقوقی روم هم نبوده در اون فضای، فرض کنید صدر اسلام شکل گرفته، یا مثلا در قرنهای بعدش، خب البته با فرض شکلگیری تمدنی خب البته سازوکار حقوقی مرتبتری پیدا میکنه طبیعتاً، ولی اینقدر ملاحظات دقیق از فقهای سلف که شما حق ندارید فلان کارو بکنید، شما حق ندارید این رو، حق ندارید اونو، حق ندارید اینو، حق ندارید داخل خونه طرف، حق ندارید که سوالات زیادی بکنید، حق ندارید. مواردی رو هم شنیدیم که فرض کنید که به حضرت امیر گفتن که اونجا یک زن و مردی رو دیدن زنا میکنن، اصرار کردن که ایشون بره، ایشون رفت و برگشت گفت من چیزی ندیدم، چشماش رو بست، رفت اونجا چشماش رو بست و برگشت گفت که من ندیدم. یا موارد مشابه این فراوانه، اینا همینه دقیقا. یعنی در واقع این که بین این مرحله، یعنی قبل از سوژه حقوقی و بعد از سوژه حقوقی، قبل بین باطن طرف، حوزه محرمانه طرف و حوزه عمومی طرف، بین مصالح اجتماع و مصالح شخص یه فاصله، فرق فارقی و مرز ممیزی باشه واقعا که این شخص بعد بتواند به عنوان یک عامل مفید اجتماعی مدخلیت داشته باشه در واقعیت های جامعهش، به قول به تعبیر علول اینجا میگه. در حالی که من چندین بار شنیدم که بعضی افراد بسیار محترم و مظلوم با احکام ظالمانهی سالها در بند بودن، بعدش که آمدن اینها هر هفته و گاهی هر ماه بهشون گفته بیاید اینجا امضا کنید و حق داشتن حساب بانکی نداره، حق داشت استخدام که نداره، حق گرفتن پروانه صنفی نداره، حق روابط آزاد، حتی گاهی مسافرت نداره، حتی پاسپورت نداره. وحشتناکه واقعا. یعنی این میزان از ظلم و جور و بی عدالتی واقعا حیرت انگیزه. حالا شما آدم رو نگاه میکنید ببینید که لات مثلا عربده کشی در روز غار نیست، آدم استاد دانشگاه، دبیر، معلم محترمی، یه کارمند محترمی، یه فرهنگی، یه دانشجوی تفلک، یه کاسب شریف. یعنی یا آدمی نیست که این آدم رو اون وقت میگه که شما هر هفته باید بیاید اینجا امضا کنید، شما حق فلان نداری، حق فلان نداری، حق فلان نداری. یعنی حتی من میخوام بگم از این بحث علول گذشته، من میخوام بگم حتی با همین مبانی فقهی جور در نمیاد اصلا اینجور گردن کلفتی ها و گردن کشی هایی که شخص رئیس قوه قضایی مسئول مستقیم همه این بی‌عدالتی هاست و شخص رهبری جمهوری اسلامی به عنوان نصب کننده او و ناظر بر همه قوای کشور مسئول مستقیم همه این ظلم ها و بی‌عدالتی هایی هستند که برای این همه شهروند مظلوم در این کشور میره و صداشون به هیچ جا نمیرسه و هزاران هزار شهروند به خاطر یه حادثه ای که اصلا معلومی سرش چی بوده تش چی بوده گرفتنشون دستگیر شدن، اونا با چه وضعی ریختن خونه نصف شب انگار که مثلا میخوان کیو بگیرن، مثلا یه دو جین آدم ریختن ساعت 2 نصف شب توی خونه، زن و بچه، بچه کوچیک، فلانی، کارهای واقعا لاتمنشانه ای که هیچ نظام حقوقی با شرافتی واقعا این کارها رو نمیکنه که متاسفانه در کشور ما. و بعد اون وقت تازه یه احکام جائرانه ای هم صادر شده، بعد اون وقت تازه این آقا از همه چیش افتاده، این خانم از همه حقوقش در واقع ساقط شده به خاطر اینکه طفلکی 6 ماه یه سال مثلا حتی 1 ماه 2 ماه گاهی مثلا رفته اونجا. و یک خانومی بود که حالا شاید شما الان من یادم نیست نوشته بود که 13 سال 16 سال الان یادم نیست دقیقا یک مرخصی به او داده نشده، یک مرخصی وحشتناک هستن، یعنی آدم واقعا نمیتونه تصور کنه اصلا، اینقدر ناراحت کننده است این. و این همه هم مدعی دین و اخلاق از کیسه مردم مشغول چریدن هستن متاسفانه و گوش و چشم کرشون رو بستن و کورشون رو و سر در آخورشون کردن، نمیفهمن که یک آدمی به هر عنوانی شما 13 سال یا 15 سال نمیدونم چقدر همچین چیزی بود، 13 سال حداقلش بود، اجازه ملاقات شما ندادید بهش با خانوادهش، بعد اون وقت شما الان سنگ فلسطین رو به سینه میزنی؟ ظلمه نمیدونم مردم فلسطین؟ به شما این حرف ها به شما نیمده، شما راست میگید برید خودتون رو درمان کنید. بل برحال میگه که حاکمیت و جامعه مأموریتی برای ورود به خلوت و باطن شخص نداره و به لطف این نقابه که میشه در واقعیت اجتماعی ظهور و مداخله کرد. وضعیت‌های حقوقی همه مقرر و مشخص و مستقره و هرگز نمیشه فراتر از این قلم رو رفت. این وضعیت به انسان اجازه میداد تا مناسباتی متکثر و مشبک، یعنی شبکه‌ای، یعنی مرکب فراوان با دیگران رقم بزنه، ایجاد کنه بدون اینکه خودش اسیر و تسلیم دیگران بشه، یعنی به عنوان یک عنصر سوژه حقوقی آزاد بر حسب مورد این نقاب اون انسان میتونست، این نقاب در واقع میتونست معرف اقتدار باشه یا بیانگر قضاوت باشه یا مرجع در واقع قضایی باشه یا تماشاچی باشه و از این قبیل، یعنی خود این نقاب ها هم کارکردهای دومین کاربرد نمادسازی با این ماسک این بود که میشد نقش رو شناسایی کرد، یعنی به شخص یک وضعیت حقوقی میداد. این خب البته وضعیت واقعی نبود، وضعیت حقوقی بود، شخصی درگیر در روندی خاص به پیچیدگی های ویژه هر انسان توجه نمی شد و آدمی به چیزی قابل شناسایی و مشابه و مشترک در واقع فروکاسته می شد. اگر قرار بود ویژگی های فردی اشخاص هم در حقوق لحاظ بشه، اون وقت ما وارد کلاف سردرگمی می شدیم، یک لابیرنتی که خروج ازش کار حضرت فیل بود، ساده نبود. در یک جامعه حقوق جز از راه چنین تصویر و تجریدی نمیتونست شکل بگیره، یعنی این تصویر در واقع این تصویر و تصویر مجرد، این تصویر منتزع باید سمبولو میخواد، داره میگه دیگه اگر قرار باشه که شما همه عناصر فردی، پیشینه های اون و موارد مشابهی رو در ساخت حقوقی لحاظ کنید، شما میگه فرض کنید که میخواید یه ساخت حقوقی دارید، یه ساخت و بافت حقوقی میخواهید بکنید. اون وقت اگر قرار نباشه که شما شخص رو، اشخاص رو، آحاد رو به ویژگی های مشترک اونها فرو بکاهید در واقع و خلاصه کنید، برای اینکه قابل شناسایی باشن فقط با مشترکات، و اون وقت بیایید همه عناصر فردی رو، پیشینه ای اونو، پیشینه های مختلف دیگه، حالا اخلاقی، تبار، فلان و موارد شبیه اینها رو بخواید تو این ساخت حقوقی درج کنید و لحاظ کنید، میگه شما اون وقت به نظام تفتیش عقایدی میرسید که یک وضع بسیار وخیمی رو تصویر میکنه جلوی چشم ما، و اون وقت ضامن عینیت حقوقی هم نیست که همچین نظامی، یعنی دیگه از شما عینیت که میگه به خاطر اینکه میخواد بگه که شما دستتون به یک دستاویزی بند شه، یک مستمسکی داشته باشید. اگر این عینیت وجود نداشته باشه، شما رو هوا هزار چیز راجع به افراد میتونید حرف بزنید، حکم بدید. اگر قرار باشه که مثل اینکه الان فرض کنید که باز حالا من وارد گرفتاری های ایران خودمون نمیشم، که تمام شما یک رأی حقوقی میخواید بسازی، اون چیزی که مربوطه به رأی حقوقی هست رو شما موظفید و نه بیشتر از اون، نه اینکه یک شخصی، خانم محترمی هنوز وارد اونجا نشده، هنوز حکمی فلان صادر نشده، هنوز هیچی نشده، در واقع تو همون بازجویی های اولیه ازش خواسته میشه که اعتراف کن به گناهان ناکرده، و اون وقت به نحو شنیعی و در واقع به یک نوعی بیماری، در واقع نوع بیماری جنسی، به او تکلیف میشه که اعتراف بکن که با کی رابطه داشتی یا کی و چند بار و چه جور و با چه کیفیتی. واقعا شرم‌آور است این حرفا. آدم وقتی میشنوه، این مواردی بوده دیگه، من از خودم که نمیگم، اینا هست دیگه، همش میدونید، شما رو اینترنت هم هست، افرادی که گفتن که ما گفته که بگو و این بازجو گویا یا حالا هر ضابط قضایی لذتی میبرده انگار از یک طرف از اجبار این شخص محترم به این که به اعتراف بکنه، و از طرف دیگه به نحوی که در واقع کاری یک آدم مریضه، لذتی میبره از شنیدن حرفهای شنیع که این اعتراف بکند بر کارهایی که مربوط به خلوت خودشه. هر کسی در خلوتش یه جوریه دیگه، نوع آدمیزاد هم که همه شبیه همن دیگه. آخه چه این چه لذتی داره شنیدنش واقعا؟ چه ولی خب اینا بیماری هایی است که مثل قانقاریا در واقع تمام هیکل نظام قضایی ما رو گرفته. اینجا میگه اگر شما بخواید در این ساخت حقوقی همه عناصر فردی، پیشینه های طرف، همه پلان، همه رو بخواید لحاظ کنید، وقت شما میگه میرسید به نظام تفتیش عقاید. همین وضعی که ما داریم که معالن هم وخیمه هم ضامن عینیت حقوقی نیست. اون وقت ما به وضعیتی ورود میکنیم که هرگز نمیتونیم ازش خارج بشیم. در ساز و کار قضایی جامعه یا حاکمیت حق ورود و کنکاش اسرار شخصی افراد رو ندارن. ایناست نکته نکات مهمه این بحث ما. در ساز و کار قضایی حاکمیت، یا حتی میگه جامعه، حتی جامعه حاکمیت خب یک نمادی است، یک سمبولی است، باز حتی میگه خود جامعه که نماد عام هست در واقع، حق ورود به اسرار افراد و کنکاش اسرار شخصی افراد رو ندارن، و حقوق شخص رو، اون شخص متهم مظنون هکس، اون سوژه حقوقی رو در همون نقش و جایگاه حقوقیش فریز میکنه، به تعبیر من میبنده همونجا. مالک همون مالک، بدهکار همون بدهکار، طلبکار همون طلبکار، یا هر چیزی، هر عنوان در واقع حقوقی یا مجرمانه دیگری که بر او میتواند بار بشه یا هست. بعد یه نکته خیلی مهمی رو الول یادآور میشه به ما، میگه برعکس، هرچه ما شخص رو بیشتر بشناسیم، شخص یعنی همین سوژه گرفتار حقوقی، همین صاحب نقاب حقوقی در واقع، هرچه ما شخص رو بیشتر بشناسیم، یعنی کنکاش بکنیم بشناسیم، یعنی اطلاعات جمع بکنیم ازش، کمتر صلاحیت داوری در مورد او رو خواهیم داشت. چه نکته مهمی. هرچه شما بیشتر این شخص رو شناسایی کنید، کمتر قابلیت موضع‌گیری و امکان موضع‌گیری دارید. الول میگوید که در حقوق کیفری وقتی بر تمامیت یک شخص مسلطید و همه وجوه او در تصاحب شماست، دیگه اصلا شما صلاحیت داوری ندارید. چه نکته ای واقعا. سومین درسی که ما از پرسونا میگیریم اینه که پرسونا اجازه ارتباط میده، یعنی برای اینکه هر ارتباطی در یک نظم حقوقی باشه، شما باید تصویری از برخی وضعیت‌ها داشته باشید، یک معیار و تراز مشترک، مفهوماً برساختی، در وضعیت‌های ورود می‌کنه که در نگاه اول غیر قابل مقایسه‌ن یا خاصن مثلا، و ارتباط با اشخاصی که ظاهراً نمیشه اونها رو با دیگران سنجید، اما چنان باید رفتار کرد که گویی معیار مشترکی در دست هست، شاغول عام می‌داریم که اجازه قیاس به ما میده، اجازه تطبیق میده، اجازه مشابهت انگاری میده در واقع. یعنی منظورش اینه که آدم‌ها همه در واقع فارغ از ویژگی‌های خاص به عنوان انسان، یک در واقع یک ترازی باید داشته باشید شما، یک شاغولی باید داشته باشید که عام و مشترک ببینه انسان‌ها رو. در حقوق وقتی اعلامیه جهانی حقوق بشر به ما میگه که همه ابنای بشر آزاد و مساویند، حرف الوله، گویی میخواد یعنی القا کنی که از این پس با فرض برابری و آزادی انسانها ما برابری حقوقی رو بر پایه این آزادی و این برابری مفروض مقرر میکنیم. گرفتید نکته رو؟ میگه یعنی این اثر سوری نداره و امری واقعی است. بنابراین نمادسازی پرسونا اجازه ایجاد ارتباطی رو بر پایه یک مسئله به ما میده. این نوعی از نمادسازی است، اما اشکال مختلف و دیگری هم از نمادسازی در جامعه هست. این برساختگی حقوق مبتنی بر یک تجربه عام انسانی است. در پاورقی آمده که مفهوم حقوقی پرسونا پیش از این از طرف الول در اولین مجلد از اثر سجلدی ژکلول تحت عنوان تاریخ نهادها، اونجا این مفهوم حقوقی رو الول اونجا ساخته و پرداخته. در اون اثر به ویژه به نحو تفصیلی الول عناصر مختلف پرسونا رو از جمله جایگاه رو برای پرسونای رومی اونجا بررسی کرده و به لحاظ تاریخی و مفهومی و حقوقی اونجا مفصل بررسی کرده. ما به پایان این فصل از کتاب رسیدیم و هفته آینده فصل سوم از بخش دوم کتاب رو آغاز خواهیم کرد که عنوانش هست حقوق در مقام بازنمایی ارزش ها و چیز دیگری به انتهای این سلسله درس های ما از این کتاب نمانده. شاید یک مثلا 7-8 جلسه دیگه احتمالاً تمام شه. من همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم، از حوصلتون سپاسگزارم. تا هفته آینده انشالله.